صفحه 599. وقتی قمرالزمان دست از زدن نخست وزیر برداشت، نخست وزیر گفت: من حاضرم هرچه میل دارید به سلطان بگویم. قمرالزمان گفت: به سلطان بگو من حاضرم با همون دختری که دیشب نزد من فرستاده بودید ازدواج کنم. هرچه زودتر برو و پاسخ سلطان را بیاور. وزیر تعظیمی کرد و رفت و در را روی قمرالزمان بست. به محض دیدن نخست وزیر، سلطان پرسید: وضع قمرالزمان را چگونه یافتی؟ نخست وزیر پاسخ داد: آنچه را که غلام به عرض سلطان رسانده تماما صحت دارد و آنچه را که قمرالزمان توضیح داده بود برای سلطان بازگو کرد. سلطان نگران شد و تصمیم گرفت خود به سراغ پسرش رود. سلطان نزد قمرالزمان رفت و چند جمله‌ای بین آنها رد و بدل شد تا اینکه سلطان درباره دختری که قمرالزمان در جستجوی او بود از او پرسش‌هایی کرد. قمرالزمان پاسخ داد: من حاضرم با این دختر ازدواج کنم و دیگر هیچ گونه مخالفتی با ازدواج ندارم و آرزوی من این است که سلطان دست این دختر را در دست من بگذارد. سلطان که از سخنان فرزند خود بهت زده شده بود گفت: پسرم، سوگند می‌خورم که من یک کلمه از آنچه که درباره این دختر پریپیکر می‌گویی اطلاعی ندارم و اطمینان دارم با افکار مغشوش به خواب رفته ای و در عالم رویا او را دیده ای و کسی به قلعه نیامده، زیرا هر کس که به قلعه بیاید باید با اجازه من باشد. قمرالزمان تمام جزئیات را برای پدر درباره دختر بیان کرد، حتی بوسیدن او و بیدار نشدن دختر را با آن همه تکانی که به او داده بود و همچنین رد و بدل کردن انگشترها و بعد هم انگشتری دختر را که در انگشت داشت به سلطان نشان داد و گفت: انتظار دارم که با این دلیل روشن سخنانم را بپذیرید. برای سلطان کمترین تردیدی باقی نماند که آنچه را که پسرش بیان می کند حقیقت دارد. در فکر فرو رفت و نتوانست کلمه‌ای به زبان آورد. قمرالزمان از این موقعیت استفاده کرد و به سلطان گفت: از دیشب تا این لحظه تمام فکر من درباره آن دختر دور می زده و از شما می خواهم که با همسری او مرا خوشبخت سازید و می دانم که شما می توانید این کار را انجام دهید، زیرا شما او را می شناسید. سلطان گفت: پسرم، اگر من این دختر را می شناختم همین لحظه ترتیب ازدواج تو را با او می دادم. این بزرگترین آرزوی من است ولی نمی دانم چه کار باید کرد. هرچه تو درباره حضور دختر در کنار خودت می گویی صحیح به نظر می رسد، زیرا دلیل آن وجود این انگشتر است که در انگشت داری، اما نمی فهمم این دختر چگونه توانسته به درون برج راه یابد و این برای من معمایی شده است و اگر خداوند توانه این معما را برای من روشن نسازد، آن وقت من تو از فرط بلا تکلیفی و ناراحتی فکری تلف خواهیم شد. تو به علت ناامیدی و یأس از ازدواج با دختر و من هم به خاطر اندوه و غصه تو از بین خواهم رفت. خدا خودش با نور رحمتش این قضیه تاریک را روشن سازد و پرده از روی این معما بردارد. قمرالزمان دچار بیماری شدیدی شد و در بستر افتاد و سلطان هم که جانش به او بسته بود دست از همه چیز کشید و در همان اتاق فرزند در جوار او نگران سلامتی او بود. فقط نخست وزیر اجازه دیدن سلطان را داشت تا اینکه روز نخست وزیر نزد سلطان آمد و گفت: تمام درباریان و مردم نگران وضع کشور و وضع سلطان هستند، زیرا سلطان به امور مملکتی نمی پردازد و در هیچ کجا مردم او را نمی بینند و رفته رفته شایعاتی در میان اهالی پدید آمده است. نخست وزیر ادامه داد: چنانچه سلطان بپذیرند بارگاه سلطان را به قصر دیگری که در جزیره کوچک واقع شده است انتقال دهید تا شاهزاده قمرالزمان هم به آنجا بروند و هوای معتدل آنجا برای بهبود حال شاهزاده مساعدتر است و سلطان هم در آنجا هفته‌ای دوبار اجازه دهند که به امور مملکتی رسیدگی فرمایند و مردم برای درخواست‌هایشان به حضور بیایند. سلطان این پیشنهاد را پذیرفت و با شاهزاده قمرالزمان به آن قصر رفتند. هفته‌ای دو روز مردم می‌توانستند حضوراً سلطان را ملاقات کنند و بقیه ایام را سلطان در کنار فرزند خود به سر می برد و با او همدردی می کرد. و اما شاهزاده خانم دختر امپراتور چین وقتی توسط جنها دوباره به قصری که امپراتور او را زندانی کرده بود برگردانده شد و از خواب بیدار شد به اطراف خود نگاه کرد و از آن جوان زیبا اثری نیافت. شاهزاده خانم شیون کرد و بر اثر صدای او دایی‌اش که همراه 9 تن ندیمه سالخورده با او بودند نزد او آمد و علت را جویا شد. شاهزاده هم پرسید: جوانی که دیشب در کنار من در همین بستر خوابیده بود کجاست؟ من با تمام وجودم او را دوست دارم. دایی پاسخ داد: بانوی من، ما از وجود چنین جوانی در کنار شما بیخبریم و شما که او را دیده اید برای ما بیشتر توضیح دهید. شاهزاده گفت: شب گذشته زیباترین جوانان در بستر من خوابیده بود. من با یک نگاه به او علاقه من شدم و او تمام مدت در خواب بود. هر قدر که او را تکان دادم متاسفانه از خواب بیدار نشد. دایه شاهزاده خانم پاسخ داد: بانوی من، دیشب من تا صبح در اتاق شما بودم و اطمینان می دهم که هیچ کس در این اتاق وارد نشد، زیرا همه ندیمه ها در گوشه و کنار و پشت در این اتاق خوابیده بودند و در اتاق هم قفل بود و کلید آن در جیب من بوده است. با شنیدن این سخن شاهزاده خانم کاسه صبرش لبریز شد و گیسوان دایه را در شنگ گرفت و او را به هر طرف می کشانید و با فریاد می پرسید آن جوان کجاست؟ شماها با جادوی خود او را پنهان کرده اید. اگر نگویی او کجاست مغزت را متلاشی خواهم کرد. بیچاره دایه راهی برای رهایی از دست شاهزاده خانم نداشت و همچنان دست و پا می زد و گریه می کرد. بالاخره توانست فرار کند و به نزد ملکه مادر شاهزاده خانم برود و ماجرا را برای او تعریف کند. ملکه با حیرت و ناباوری به سخنان دایه گوش می داد. دایه به این نتیجه رسید که به شاهزاده خانم حالت دیوانگی دست داده است، زیرا تصور می کند که ما جوان زیبایی را که شب گذشته در کنار او خوابیده بود پنهان کرده ایم. بالاخره ملکه نزد شاهزاده خانم رفت، در کنار شاهزاده نشست و از حال سلامتی او پرسید. شاهزاده خانم پاسخ داد: من شماها را راحت نخواهم گذاشت مگر آنکه مرا به همسری آن جوان زیبایی که نزد من خوابیده بود درآورید. شما باید بگویید او کجا رفته. من از امپراتور تقاضا دارم او را دوباره نزد من برگردانند. ملکه به دخترش گفت: دخترم، من نمی‌دانم تو درباره کدام جوان زیبا صحبت می‌کنی. شاهزاده خانم هم با کمال بی‌حرمتی می‌گفت: آن وقتی که من قصد ازدواج نداشتم مرا مجبور به ازدواج می‌کردید. حال که قصد ازدواج دارم و می‌خواهم با این جوان ازدواج کنم نمی‌گذارید. من حتما همین جوان را می‌خواهم و اگر او را به من نرسانید خود را خواهم کشت. ملکه هرچه کوشید با سخنان نرم و مادرانه خود دخترش را آرام کند موفق نشد و ناچار با حالت نگران او را ترک گفت و نزد امپراتور رفت. وقتی امپراتور حکایت دخترش را از زبان ملکه شنید بیدرنگ به نزد دختر آمد و با او به گفتگو پرداخت. دختر همان سخنان را تکرار کرد و او هم هر قدر با او صحبت کرد سودی نداشت و حالت دختر را خطرناک دید و نگران شد که شاید به خود و یا به دیگری آزاری رساند. امپراتور دستور داد تا دختر را در زنجیر کشند و دو نگهبان هم در جلوی در ورودی بگمارند و دایه فقط از نزدیک مراقب او باشد. امپراتور بسیار نگران دخترش بود. مشاورین و پزشکان خود را فراخواند و موضوع را با آنها در میان گذاشت و درخواست چاره‌جویی کرد. حتی برای تشویق آنها گفت: هر کس دخترم را درمان کند او را به دامادی خود برخواهم گزید تا جزء خانواده سلطنتی گردد. جایزه‌ای که سلطان برای شفا دهنده دخترش تعیین کرده بود موجب شد که یکی از عمرای سالخورده او که جزء مشاورین سلطنتی بود و از علم سحر و افسون هم بهره کافی داشت داوطلب درمان شاهزاده گردد. سلطان که آمادگی امیر سالخورده را شنید گفت: این را هم بدانید که اگر کسی پیش قدم درمان کردن شاهزاده شود ولی نتواند موفق شود سر خود را از دست خواهد داد تا در برابر چنین پاداش بزرگی بی جهت مرا امیدوار نکند. امیر شرط سلطان را پذیرفت و امپراتور امیر را همراه خود به قصر شاهزاده خانم راهنمایی کرد و شاهزاده همین که دید آنها از دور به سوی او میآیند صورت خود را با پارچه پوشانید و فریاد کرد: طبق دستورات دینی بیگانه نباید صورت مرا ببیند. سلطان گفت: دخترم، این مرد یکی از امیرانم است که میخواهد داماد من شود. شاهزاده گفت: من این امیر را نمیخواهم، فقط همون جوانی را که اول فرستاده بودی میخواهم. امیر که فهمید ناراحتی شاهزاده بیماری عشق است فوراً خود را به روی پاهای سلطان انداخت و گفت: پادشاها، من قادر به علاج دختر شما نیستم، زیرا او عاشق است و درمان او فقط رسیدن به معشوق است. من جان خود را در اختیار شما میگذارم. سلطان هم فوراً دستور داد تا سر از پیکر امیر جدا ساختند. چند روز بعد از این واقعه سلطان اعلامیه‌ای در پایتخت کشور خیش صادر کرد و در آن از کلیه پزشکان، ستاره‌شناسان و جادوگران خواسته بود که برای درمان بیماری شاهزاده خانم آمادگی خود را اعلام دارند، ولی اگر نتوانند بیماری شاهزاده را درمان کنند جان خود را از دست خواهند داد. این اعلامیه در کلیه شهرهای عمده و استانهای امپراتوری و همچنین در کشورهای همسایه نیز منتشر گردید. نخستین کسی که پس از این آگهی قدم پیش گذاشت ستاره شناسی بود که در این حال جادوگری هم می دانست. او را به قصر شاهزاده که در آن زندانی بود آوردند و او هم بساط رمل استرلاب خود را پهن کرد و از لحاظ ستاره شناسی در جدول مخصوص بررسی کرد و آنگاه داروهایی را به صورت بخور، دود و غیره روشن کرد و بعد هم گفت باید ارواح شریر را از بدن شاهزاده خارج کنم و آنها را در ظرفی داخل کرده و آن را به دریا اندازم. شاهزاده گفت من نیازی به این کارها ندارم و کاملا از لحاظ عقلانی سالم هستم. من عاشق آن جوان زیباییم که چند شب پیش در نزد من خوابیده بود و هرچه کوشش کردم نتوانستم او را از خواب عمیقش بیدار کنم. این کارهایی که شماها میکنید بیفایده است و وقت تلف میکنید. ستاره شناس نزد سلطان رفت و گفت کلیه یه درمانهایی که لازم بوده است انجام دادم، اما هیچ کدام نتیجه بخش نبوده، زیرا بر من معلوم گردید که شاهزاده خانم عاشق است و درمان درد او به دست شماست و سلطان باید جوان مورد علاقه او را در اختیارش گذارد. سلطان از سخنان ستاره شناس سخت خشمگین شد و دستور داد گردن او را هم زدند. بعد از آن به تدریج حدود 50 تن ستاره شناس و جادوگر برای درمان بیماری شاهزاده خانم آمدند و چون نتیجه از کارهای خود نگرفتند جان خود را از دست دادند و بعد از آن که سر آنها را از پیکر جدا می ساختند به دستور سلطان هر کدام را بر سر یکی از دروازه های شهر آویزان می کردند تا عبرت سایرین شود و بیهوده قدم جلو نگذارند. دایه شاهزاده خانم پسری داشت به نام مرزبان که برادر شیری شاهزاده بود و دایه هر دوی آنها را از سینه خودش شیر داده بود و بزرگ کرده بود و همدیگر را خواهر و برادر می گفتند. این پسر از همان دوران کودکی رغبت بسیار به فرا گرفتن علوم از خود نشان داد و در علم هندسه و ریاضی و دانش‌های دیگر از استادان فن بسیار آموخت و بعد از آن برای تکمیل دانش خود مدت چندین سال به کشورهای بیگانه رفت و در علم جادو و ستاره شناسی سرآمد دیگران گردید. بعد از سالها دوری از وطن مرزبان به چین بازگشت و می‌بیند که بر سر هر دروازه سر انسانی را آویخته‌اند. علت را می‌پرسد و متوجه می‌شود که داستان از چه قرار است. خلاصه مرزبان نزد مادر خود به قصر می‌آید و بعد از سالها دیدارها تازه می‌شود و مادر شرح بیماری شاهزاده را برای او به تفصیل بیان می‌کند. مرزبان به مادر پیشنهاد می‌کند تا او را بدون اطلاع سلطان به دیدن شاهزاده خانم ببرد. مادر هم میگوید صبر کن تا در فرصت مناسب ترتیب کار را بدهم. دایه که میدانست بدون اجازه خواجه باشی که رئیس نگهبانان داخل قصر بود هیچ کس نمیتواند به قصر وارد شود به نزد او رفت و گفت من دایه شاهزاده هستم و او را از زمان شیرخوارگی با دخترم که با او هم سن و سال است بزرگ کرده ام و آنها با یکدیگر خواهران شیری هستند و اینک دخترم به دیدن او میآید. آنگاه مرزبان را لباس دخترانی پوشانید و با اجازه خواجه باشی نزد شاهزاده می برد. مرزبان نقاب از چهره برداشت و گفت خوشحالم که خواهر عزیزم را بعد از چندین سال دوری و بیخبری در مقابل خود می بینم. شاهزاده هم از شادی دیدار برادر خود فریاد کشید و گفت خدا می داند چقدر از بازگشت تو خوشنودم. این همه سال همه ما را در بیخبری گذاشته بودی و حتی مادر عزیزت هم از سلامتی و وضع و حال تو در کشورهای بیگانه بیخبر بود. تو برادر عزیز من بوده ای و هستی و از کودکی با یکدیگر بازی می کردیم و همراه هم بودیم. خدا را شکر که دوباره نزد ما بازگشتی. مرزبان گفت شما هیچ ناراحت نباشید. من درمان درد شما را که دیگران از آن عاجز بوده اند در اختیار شما خواهم گذاشت و اینک حاصل تحصیلات و زحمات خود را در چنین روزی که شما به آن نیاز دارید برای برطرف ساختن ناراحتی شما مورد استفاده قرار می دهم. شفا و خوشبختی شما بهترین پاداش من خواهد بود. آنگاه مرزبان از داخل کیسه‌ای که همراه آورده بود کتابی در آورد و چیزهای دیگری هم از جیبش بیرون آورد و به مطالعه پرداخت. در این هنگام شاهزاده به صدا در آمد و گفت چه کار می کنی برادر؟ تو هم که مشغول همان گونه تدارکات اشخاص دیگر هستی. مرزبان گفت
خواهش دارم آنچه را که میگویم دقیقا توجه کنی، جزئیات واقعه را برایم شرح بده.
شاهزاده تمام جزئیات واقعه را بدون کم و کاست برای او بیان کرد. حتی وجود انگشتری که متعلق به خودش نبوده و اینک در انگشتش است و نبودن انگشتری خود همه را شرح داد و انگشتر در انگشت خود را به مرزبان نشان داد و گفت: من می دانم که انگشتر من را در آورده اند و این انگشتر را به جای آن به انگشت من کرده اند، اما نمی دانم این واقعه چگونه صورت گرفته و به همین دلیل ارتباط این نکات را با یکدیگر نمی دانند و مرا دیوانه تصور کرده اند. این عین آن چیزی است که برای من اتفاق افتاده و من خودم در عالم بیداری آن جوان زیبا روی را دیدم که در کنار من به خواب عمیقی رفته و سخنانم و حرکاتم را نتوانست درک کند و بیدار نشد. هنگامی که شاهزاده سرگذشت خود را بیان می کرد، مرزبان با بخت و حیرت به آن گوش می داد و افکار خود را کاملا متمرکز ساخته بود و به نقطه ثابتی خیره شده بود، گویی در پی یافتن راه حلی است. بعد از مدتی سکوت بالاخره لب به سخن گشود و به شاهزاده گفت: آنچه میگویی کاملا با حقیقت وفق دارد. من بیماری تو را تشخیص دادم و باید به دنبال کسی که به او علاقه داری بروم و آنقدر جستجو کنم تا با نیروی اندیشه و تدبیر او را بیابم و مشکل تو را به پایان برسانم و از تو خواهش دارم تا آن زمان در کمال بردباری و متانت در انتظار بازگشت من باش، چون با این شیوه و رفتار به گمشده خود خواهی رسید. شاهزاده هم قبول کرد و مرزبان از نزد شاهزاده بیرون رفت و آماده شد که روز بعد سفرش را آغاز کند.
مرزبان از شهری به شهری می رفت و در تکاپوی یافتن جوان زیبایی بود که شاهزاده او را در کنار خود دیده بود. در همه شهرها نام شاهزاده خانم به گوش می رسید که آوازه او به همه جا رسیده بود. بالاخره بعد از 4 ماه مرزبان به بندری وارد شد که آن را طرفه می نامیدند. طرفه شهر پر جمعیت و آبادی بود که در آنجا نامی از شاهزاده بدور به گوش نمی رسید و همه مردم درباره شاهزاده قمرالزمان صحبت می کردند و می گفتند این شاهزاده هم مانند شاهزاده خانم بدور بیماری ناشناخته‌ای دارد که همه پزشکان از درمان آن عاجز ماندند. مرزبان از آگاهی بر این خبر بسیار شاد شد و نام محلی را که می توانست شاهزاده قمرالزمان را در آنجا ملاقات کند به دست آورد. او سوار کشتی شد و خود را به آن شهر رسانید که در واقع پایتخت کشور شاه زمان بود. اما پیش از رسیدن به بندر کشتی آنها به تخت سنگ بزرگی برخورد کرد و غرق شد و مرزبان تا ساحل شنا کرد. از قضای روزگار محل غرق کشتی نقطه‌ای بود که در مقابل قصر پادشاه واقع شده و نخست وزیر مرزبان را که به ساحل رسیده بود مشاهده کرد و دستور داد او را یاری کنند و به حضور وزیر ببرند. مرزبان هم لباسهایش را تغییر داد و نزد نخست وزیر حاضر شد. نخست وزیر از هر دری با او سخن گفت و او را جوانی آگاه و دانا تشخیص داد و گفت پادشاه این کشور و خانواده او و تمام درباریان درباره کسالت یگانه فرزند سلطان دچار اندوه بزرگی هستند. آنگاه شرح حال قمرالزمان را از تاریخ به دنیا آمدنش و تربیت و تحصیلاتش و مراقبت‌های سلطان برای او به تفصیل بیان کرد و درباره سخنان قمرالزمان و عشق او به دختر بسیار زیبایی که او را شبی در کنار بستر خود دیده است که در خواب بوده توضیحات کافی داد و از مرزبان پرسید آیا تو میتوانی شاهزاده را درمان کنی؟ مرزبان پاسخ داد چنانچه اجازه فرمایید شاهزاده را شخصا ملاقات کنم بهتر خواهم توانست پاسخ شما را بدهم. مرزبان با آگاه شدن از سرگذشت شاهزاده تردیدی نداشت که او همان جوانی است که شاهزاده خانم او را دیده و به او دل باخته است، چون سرگذشت هر دو عیناً یکی است و هر دو هم انگشتری دیگری غیر از انگشتری خودشان در انگشت دارند. هنگامی که مرزبان را به اتاق شاهزاده قمرالزمان راهنمایی کردند، وی را دید که در بستر افتاده و چشمانش را بسته است و سلطان هم در کنار بستر او نشسته و به فرزند یگانه‌اش نگاه می‌کند. اما از تعجب و حیرت نتوانست خودداری کند، زیرا شباهت بسیاری در صورت شاهزاده و شاهزاده خانم بدورا نمایان بود. مرزبان احترام شایسته به سلطان نشان داد و در کنار شاهزاده نشست و از روی تیز هوشی و فراست سخنانی گفت که شاهزاده را خوش آمد و چشمانش را گشود و به او خوش آمد گفت. مرزبان درباره شکل و صورت و خصوصیات شاهزاده خانم بدورا سخنانی گفت و اشاراتی کرد که برای قمرالزمان یقین حاصل شد مرزبان او را می شناسد. در نتیجه حس کنجکاویش برانگیخته شد و آثار شادی خوشنودی بر سیمایش نمایان شد. ضمناً مرزبان سخنان خود را به صورت شعر بیان می کرد و شاهزاده بیشتر شیفته او گردید، به طوری که به سلطان اشاره کرد آنها را تنها گذارد. و سلطان هم از اتاق خارج شد، ولی بسیار شاد بود، زیرا آثار بهبودی را با حرکات و سخنان و لبخندهای فرزندش احساس می کرد. و پیش از آن که جوان تازه وارد را با فرزندش تنها بگذارد، بازوی مرزبان را گرفت و او را به جای خود نشانید و از نام و کشور او پرسش هایی کرد. و همین که فهمید از امپراتوری چین می آید، فریادی از خوشنودی برآورد و گفت: خدایا، فرزندم از این افسردگی روحی رهایی خواهد یافت و من از این جوان دانا تا آخر عمر سپاسگزار خواهم بود. آنگاه آنها را به حال خود گذاشت و با هیجان و شور از در بیرون رفت و نزد نخست وزیر از این جوان تازه وارد تعریف ها کرد. مرزبان وقتی با قمرالزمان تنها شد به او گفت: اینک خوشحالم که به شما بگویم دختری که شما عاشق او هستید شاهزاده خانم بدورا دختر سلطان کشور چین است و او هم عاشق شماست. من بر اساس آنچه از شما و آنچه از شاهزاده بدورا شنیده ام به این نتیجه میرسم که هر دو عاشق یکدیگر هستید و من به شما قول میدهم که هر دوی شما از این ناراحتی و افسردگی رهایی خواهید یافت. شما باید قدر به خودتان برسید تا از این رنجوری و ناتوانی جسمانی خارج شوید. سخنان مرزبان تأثیر بسیار سودمندی در قمرالزمان کرد و نور امیدواری دل او را روشن و گرم ساخت و کوشید تا هر چه زودتر نیروی خود را به دست آورد. و قبل از آن که سلطان به اتاق برگردد، قمرالزمان لباس پوشید و کاملا به حالت عادی جلوه‌گر شد و سلطان پس از بازگشت به اتاق از شادی در پوست خود نمی گنجید. سلطان مرزبان را در آغوش کشید و او را مورد محبت قرار داد و بدون آنکه شیوه او را در درمان فرزندش سوال کند به اتاق مجاور رفت و به نخست وزیر دستور داد بهبودی شاهزاده را به آگاهی مردم برساند و در سراسر پای تخت و دیگر شهرها جشن و سرور برپا کنند، فقرا را یاری کنند و زندانیان را از بند رها سازند و شهر را آذین ببندند. در هر گوشه امپراتوری پهناور سخاوت و مساعدت سلطان اثر نیکویی در روحیه همگان بخشید. شاهزاده قمرالزمان که بر اثر غذا نخوردن و اندوه کاملا رنجور شده بود، با امیدی که در قلب او پدیدار شد به زودی سلامتی خود را بازیافت و نیروی بدنی او به حدی رسید که میتوانست رنج سفر را بر خود هموار سازد. هنگامی که خود را آماده سفر دید، مرزبان را کناری کشید و گفت: ای مرزبان عزیز، اینک زمان آن فرا رسیده است که به عهد خود وفا کنی و هرچه زودتر من و شاهزاده بدورا را از غم جدایی رهایی سازی. من در آتش اشتیاق می سوزم و مطمئن هستم شاهزاده بدورا هم به همین سوز و گداز گرفتار است. خواهش من از تو این است که هرچه زودتر سفر را آغاز کنیم، وگرنه دوباره به همان حالت افسردگی برمی گردم. اما هنوز یک چیز من را رنج می دهد و آن به دست آوردن رضایت سلطان در رفتن من است. نمی دانم چه راهی وجود دارد. مرزبان گفت: من ترتیب آن را می دهم. به هیچ وجه در این باره فکر خودت را ناراحت نکن. فقط به سلطان بگو چون مدت هاست از هوای آزاد و گردش در اطراف شهر محروم بوده ام، اکنون حس می کنیم که هوای آزاد و یک سفر دو سه روزه برای شکار به کلی حال مرا جا خواهد آورد. بدون تردید سلطان این پیشنهاد را خواهد پسندید. پس از رضایت سلطان دستور دهید دو اسب تند را در اختیار من قرار دهند، بقیه کارها را به عهده من بگذارید. روز بعد قمرالزمان از سلطان درخواست اجازه برای سفر کرد و سلطان هم با هواخوری و شکار دو سه روزه موافقت کرد و قمرالزمان را به دست مرزبان سپرد و مهتران سلطنتی دو اسب تند را در اختیار آن دو گذاشتند. آنگاه سلطان فرزند را در آغوش کشید و او را بوسید و سفر به خیر گفت. قمرالزمان و مرزبان سوار بر اسب‌ها شدند و راه سفر در پیش گرفتند. تمام روز اسب تاختند و هنگام غروب به کاروانسرایی وارد شدند تا شب را استراحت کنند. سحرگاه مرزبان قمرالزمان را از خواب بیدار کرد و بدون آنکه دو مهتری را که به همراه آورده بودند بیدار کنند، مرزبان لباس قمرالزمان را گرفت و پوشید و لباس دیگری که در خورجین اسب بارکش به همراه آورده بود به قمرالزمان داد. آنگاه بر اسب‌های تازه نفس سوار شده و با سرعت دور شدند. مرزبان
افسار اسب یکی از مهترها را به دست گرفت و آن را به دنبال اسب خود به حرکت درآورد. با فرارسیدن روز آنها وارد جنگلی شدند که به چهار طرف راه داشت. مرزبان خود را به کناری کشید و با خنجری که همراه داشت گلوگاه اسب مهتر را درید و سپس لباسی که قمر و زمان در ابتدای سفر پوشیده بود با خون اسب آغشته کرد و به وسط جاده انداخت. شاهزاده علت چنین عملی را از او پرسید و وی پاسخ داد: چون بعد از گذشتن چند روز از تاریخ مسافرت ما سلطان ناراحت و نگران خواهد شد، بدیهیست فرمان می‌دهد که در جستجوی ما برایند و قطعا ما را دیر یا زود دستگیر می‌کردند و نقشه ما نقشه بر آب می‌شد. با این کاری که من کردم، وقتی لباس آغشته به خون شما را به دست آورند، خواهند گفت که شما را حیوانات درنده جنگلی دریده‌اند و از دنبال کردن بیشتر دست برمی‌دارند. قمرالزمان گفت: به هر حال پدر پیر و علاقه‌مندم بسیار ناراحت خواهد شد و ممکن است جان خود را با اندوه قلبی از دست بدهد. مرزبان پاسخ داد: هنگامی که مژده تندرستی تو را دریافت کند، این ناراحتی جبران خواهد شد. بعد از این گفتگو، شاهزاده و مرزبان به سفر طولانی خود ادامه دادند تا به بندری رسیدند و از آنجا با کشتی به سوی آبهای کشور چین حرکت کردند و بعد از مدتی طولانی به پایتخت چین رسیدند. از کشتی پیاده شدند و به جای اینکه به قصر سلطان بروند، به یکی از کاروانسراها رفتند و سه روز در آنجا ماندند تا مرزبان اصول فالگیری و استرلاب و ستاره شناسی را به قمر و زمان بیاموزد. ضمناً لباس مخصوص ستاره شناسان را هم برای او تهیه کرد و بر او پوشانید. مرزبان مادر خود را دید و نقشه خود را به او گفت. قمر و زمان طبق راهنمایی های مرزبان خود را به نزدیک قصر سلطان چین رساند و با صدای بلند فریاد زد: من ستاره شناسی هستم که برای شفا دادن شاهزاده بدور آمدم و حاضرم اگر او را معالجه نکنم جان خود را از دست بدهم. گروه گرد او جمع شدند و دل آنها به جوانی و زیبایی او سوخت و به او گفتند: حیف از جوانی تو است که جان خود را به خطر اندازی، مگر تو سرهایی را که به دروازه ها آویخته اند ندیده ای؟ همه آنها مانند تو می‌خواستند شاهزاده را درمان کنند ولی جانشان را از دست دادند. قمرالزمان سه بار با صدای بلند آمادگی خود را برای درمان شاهزاده اعلام کرد تا آنکه نخست وزیر از پنجره‌های قصر صدایش را شنید و دستور داد او را به حضور آوردند. سپس او را به نزد شاه برد و معرفی کرد. قمرالزمان مقابل پای شاه بر زمین افتاد و آن را بوسید و آمادگی خود را به آگاهی رسانید. شاه گفت: جوان، تو خیلی جوان هستی و تردید دارم تجربه کافی داشته باشی، ولی بدان اگر شاهزاده را درمان نکنی جانت را از دست خواهی داد. قمرالزمان پاسخ داد: اگر به مهارت و دانش خود مطمئن نبودم، این همه سختی سفر را بر خود هموار نمی کردم و خطرات مسافرت را استقبال نمی کردم. شما نگران من نباشید و تردیدی در پیروزی من نداشته باشید. آنگاه پادشاه رئیس نگهبانان داخلی قصر را فرا خواند و گفت: این جوان را به نزد شاهزاده ببر. در این موقع قمرالزمان به دنبال او راه افتاد و در وسط راه قمرالزمان که گامهای بلندتری از رئیس نگهبانان برمی داشت از او جلو افتاد. رئیس نگهبانان گفت: تو اولین ستاره شناسی هستی که با این سرعت و اطمینان گام برمی داری و به سوی مرگ می روی، در حالی که ستاره شناسان قبلی با تردید و سستی حرکت می کردند. قمرالزمان گفت: من به پیروزی خود مطمئنم و آنهایی که می گویی اطمینان به کار خود نداشتند. قمرالزمان در این لحظه رو به رئیس نگهبانان کرد و گفت: آیا مایلی در همین نقطه‌ای که هستم شاهزاده را درمان کنم یا وارد تالار شوم و از نزدیک درمان را آغاز نمایم؟ رئیس نگهبانان پاسخ داد: اینجا و آنجا مهم نیست، آنچه همه در انتظارش هستند بهبودی و درمان اوست. قمرالزمان پاسخ داد: برای من بهتر است از همینجا و بدون آنکه شاهزاده را ببینم به درمان او خواهم پرداخت تا به درجه مهارت من آگاه شوی. آنگاه قلم و کاغذ از جیب خود درآورد و خطاب به شاهزاده خانم چنین نوشت: شاهزاده خانم محبوب، نویسنده این نامه شاهزاده قمرالزمان است که از آن شبی که تو را در حالت خواب در کنار خود دیده است تا با توان خود را از دست داده و با تمام وجودش عاشق تو گشته و تا رسیدن به وصال تو همه ناملایمات و سختی‌ها را بر خود هموار خواهد کرد. اینک انگشتری تو را به تو تقدیم می‌کنم تا در انگشت زیبایت جای دهی و آن را به عنوان نماینده عشق بی پایانم بپذیری
من از آن لحظه که چشمانم به سیمای زیبای چون خورشیدت روشن گردید دل خود را به تو دادم. تو هم می توانی با پس دادن انگشتری که من در انگشت تو کردم مرا خوشبخت‌ترین افراد عالم سازی و در صورتی که انگشترت را نفرستی آن را به منزله حکم نابودی خود تصور خواهم کرد، زیرا من حاضرم به خاطر عشق تو جانم را در راه تو فدا کنم. من در اتاق انتظار در انتظار پاسخ تو هستم.